الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. بحث درباره شناخت از نظر فلسفه اسلامی بود. که ما با مبانی که در فلسفه الهی داریم چگونه میتوانیم ارزش شناختها و معرفتهای خودمون را اصلاح کنیم. عرض کردیم که این شناخت‌های ما از مفاهیمی تشکیل میشه که بعضی از قبیل معقولات اولاست و بعضی از قبیل معقولات ثانیه منطقی و بعضی از قبیل معقولات ثانیه فلسفی. اما اون چه مربوط به معقولات اولاست ممکن است که مفهومش تجرید شده از ادراکات حسی باشد. و اما آنچه از معقولات ثانیه منطقی است مفاهیمی است که خود ذهن ایجاد میکنه و مصداقش هم در خود ذهن موجوده و تطابق این دوتا را ما با علم حضوری میتونیم بیابیم. بنابراین در قضایای منطقی دچار اشکالی نمیشیم، چون موضوع و محمول اونها در ذهن حاضر است و مصداقش هم در خود ذهن. مشکل در معقولات ثانیه فلسفی است و اتفاقا ادراکات بدیهیه‌ای که اساس معرفت هست و معرفت‌های نظری به کمک اونها کسب میشه و به دست میاد، اینها از مفاهیم فلسفی تشکیل شده. حالا باید ببینیم این مفاهیم چگونه به دست میاد و چگونه میتونه کشف از واقعیت خارجی بکنه و ما از چه راهی میتوانیم ارزش اینها را ثابت کنیم. یک بیان اجمالی عرض کردیم که هر عاقلی این قضایای بدیهی را که از همین مفاهیم معقولات ثانیه فلسفی تشکیل شده بالبداهه درک میکنه و نمیتونه اینها را انکار بکنه، مثل محال بودن تناقض که توضیح داده شد. و با توجه به این که هر عاقلی چنین ادراکاتی داره، شخص ملزم میشه به این که بپذیرد که ما یک شناختی از غیر راه حس و مطابق ما واقع داریم که خود به خود بدیهی و غیر نیازمند به اثبات. ولی این همطور که ملاحظه فرمایید یک بیانیست الزامی، یعنی شخص مجبور میشه بپذیره. وقتی خوب براش توضیح دادیم چاره ای نداره که قبول کنه، ولی کیفیتش و سر کاشفیت اینها از حقایق خارجی روشن نمیشه. چطوره که ما این بدیهیات رو درک میکنیم و با این که علومیست حصولی چگونه میدانیم که 100% مطابق با واقع است؟ راه ابراز این مسئله از بزرگترین مشکلات فلسفی است و در مکتب‌های مختلف فلسفی تا قرون اخیر به طور کلی تا اونجا که من سراغ دارم اصلا طرح نشده مسئله و به عنوان ارسال مسلم ذکر شده که ما بدیهیاتی داریم و عقل اینها را درک میکنه. اما چگونه عقل میتونه اینها را درک بکنه و ما از چه راهی یقین پیدا میکنیم که اینها درک های صحیحی است توضیح داده نشده بود. و همین اشکال هست که بسیاری از مکتب‌های فلسفی را به این طرف سوق داده که مسائل متافیزیکی قابل اثبات یقینی نیست. اگر یادتون باشه درباره حرف‌های کانت گفتیم بعد از این که توجه پیدا کرد به این که مفهوم علیت مفهومی نیست که از راه تجربه حسی به دست آمده باشه، گفت بنابراین مفهومی ذهنی و کشف از واقعیت خارجی نمی کنه، چون خود ذهن این مفهوم را داره جز ساختمان ذهن و معرفت هایی که ما داریم و مشتمل بر این جور مفاهیم علیت و معلولیت هست از اون جهتی که مشتمل بر این مفاهیمه کاشف از واقعیت عینی نیست و این جنبه ذهنی معرفت‌های ماست. اشکال واقع کانت در این بود که خیال می‌کرد اگر یک مفهومی از راه تجربه حسی به دست نیامد و به اصطلاح ما از معقولات اولا نبود، این نمیتواند به هیچ وجه کشف از واقعیت خارجی بکنه، چون فرض اینه که در ذهن ساخته شده، مال خود ذهن است، یا ساخته شده یا فطریش هست. این چطور میتونه بیرون نما باشه؟ و اگر دقت بفرمایید در بسیاری از مشکلات فلسفی کلاسیک خودمون متوجه میشید که خیلی از اشکالها و ابهامها زیر سر همین مسئله است، یعنی خلط معقولات ثانیه فلسفی به معقولات اولا یا به معقولات ثانیه منطقی. یعنی خیلی از مسائل که مطرح میشه اگر دقت بفرمایید خواهید دید که جهت اشکال مسئله در اینه که این مسئله درباره یک معقول ثانی فلسفی است، طرفین بحث برداشتشون اینه که یا باید معقول اول باشه یا باید معقول ثانی منطقی باشه. این شق سوم که معقول ثانی فلسفی است و کاشفیت از یک واقعیت خارجی است مورد توجهشون نیست. حالا به عنوان مثال اشاره به مسئله می کنم، آقایون که آشنا هستن توجه بفرمایید. در کتاب‌های فلسفی ما تا آخرین کتاب‌های فلسفی کلاسیکی که داریم یه مسئله هست به این نام که آیا امکان یک صفت عینی و واقعی است و یا امری است ذهنی و اعتباری. میدونید یک بخشی در امور عامه است به نام مواد ثلاث که در باره وجود و امکان و امتناع است. یکی از مسائلی که اونجا مطرح میشه اینه که یا امکان که یکی از مواد ثلاث هست این یه امر عینی و خارجی است و یا امری ذهنی و اعتباری. از یک طرف استدلال میشه برای اینکه این امری ذهنی و اعتباری، برای اینکه در خارج ما چیزی به نام امکان نداریم. در خارج اون چه داریم زمین است، آسمان است، درخت است، حیوان است، انسان است، یه چیز دیگه به نام امکان نداریم. این اشیاء صفاتی که دارن همون اعراضشونه، رنگشون، شکلشون، کمیتشون و سایر اعراضشون. دیگه یه چیز دیگری هم به نام امکان داشته باشن که یکی از اعراض اینها باشه نداریم. بنابراین امکان یک امریست ذهنی و اعتباری. در مقابل هم استدلال میشه در این که اگر امکان در خارج وجود نداشته باشه پس باید شی در خارج یا واجب باشه یا ممتنع. و حالا که میدونیم ما غیر از واجب و ممتنع، ممتنع که در خارج محال باشه پس هرچی از واجبه. و ما میدونیم که همه اشیا که واجب الوجود نیستن، غیر از خدا همه چیز ممکن الوجوده. این درست همون جاییست که توجه نشده به این که این طور نیست که ما هر صفتی که به خارج نسبت میدیم باید معقول اول باشه و باید تحت یکی از اجناس عالیه قرار بگیره. اونهایی که تحت اجناس عالیه مقولات دهگانه جوهر عرض واقع میشه اینا همه معقول اول هستن، اما صفات دیگری را عقل برای اشیاء خارجی اثبات میکنه که از راه تجربه حسی به دست نمیان، از قبیل ماهیت نیستن، اینا شؤون وجود هستن و این امور را عقل درک میکنه، از راه تجربه حسی به دست نمیاد و عقل درک کردن مساوی بودن با اعتباری و یا معقولات ثانی منطقی بودن نیست، بلکه این یک شکل سومی است. عقل درک میکنه اما به خارج نسبت میدید. میبینید که مثلا بعد از کشمکش ها در این مسئله بالاخره بحث به اینجا میرسه که بله امکان در خارج وجود دارد اما نه به طور استقلال و وجود منحاز از موضوعش، ولی درست روی سر مسئله دست نمیذارند. یعنی چه وجود منحاز ندارد؟ وجود دارد اما وجود منحاز ندارد یعنی چی؟ سر مسئله همینو که عرض کردم، یعنی اینها از معقولات اولا نیستن، از قبیل ماهیات نیستن، اینها عروضشون در ذهن است و اتصابشون در خارج. به هر حال این اشاره بود به این که بسیاری از مشکلات فلسفی ما هنوز هم بعد از این که این اصطلاحات تعیین شده و روش بحث شده و عرض کنم روش کار شده، هنوز هم در بسیاری از مسائل وقتی سر بزنگاه میرسیم، اونجایی که باید استفاده بشه از این نکته ها و از این تحلیلات دقیق، ممکن است غفلت بشه ازش. خب مسئله ما این است که ما همه میدونیم که تناقض محال است. و میدونیم که مفهوم تناقض و مفهوم محال از راه تجربه حسی به دست نیامد. پس ناچار مفهومی است مربوط به ذهن. خب حالا چیزی که مربوط به ذهن است چجور کشف از خارج میکنه؟ تا اونجا که من سراغ دارم، قبل از علامه طباطبایی ادام الله جل و علا کسی به کلید حل این مسئله پی نبرده. اول کسی که من سراغ دارم که کلید راز این مسئله را به دست آورده ایشون هستند، در جلد دوم روش رئالیسم که با استفاده از فرمایشات ایشون امیدواریم که بتونیم این مسئله را به صورتی حل کنیم که جای اشکالی باقی نمون. برای اینکه این مسئله حل بشه باید یه مقدار دقت کنیم در حالات ذهنی خودمون و کیفیت کشف مفاهیم و انتزاع این معقولات ثانیه فلسفی. ببینیم اصلا این مفاهیم از کجا به دست آوردیم، چجور به دست میاد، آیا واقعا عقل یک موجودی است که در ذاتش یه سلسله از قضایا فرشته شده، و یا اینکه این مسائل متافیزیکی که از همین معقولات ثانیه فلسفی هستند در یک عالمی از عوالم مجرد اونجا تحقق دارن، یک حقیقتی دارن و عقل اینا در اونجا میبینه میابه، و یا مسئله به صورت دیگریست. صرف نظر از اینکه این مسئله خودش این احتمال خیلی بعیدیست که فرض بفرمایید مسئله این که اجتماع و نقیزه این محالان یک واقعیتیست در یک عالمی وجود داره، به فرض اینکه چنین چیزی باشه، شبیه حرف افلاطون در مورد این که ما حقایق را در یک عالمی دیگه درک کرده بودیم، جای این سوال هست که خب ما در یک عالمی یه حقایقی درک میکنیم، از کجا بفهمیم که مصداقش در عالم ما بوجود داره، بر این عالم تطبیق کنیم. یا حقیقتی است موجود در یک عالمی از عوالم، فرض کنید عقل ما اونجا دیده، اون چه ربطی به این عالم داره؟ و یا این که اگر بگیم اینا یک مفاهیمی است در سرشت عقل هست، اصلا خدا عقل را که آفریده اینجوری خلق کرده که این چیزا رو درک میکنی، خب باز جای این سوال هست که اینا که اینجوری آفریده شدن، عقل اینجوری آفریده شده که اینا رو درک کنه، چه دلیل هست در اینکه درست درک میکنه؟ آیا اگه جور دیگری آفریده شده بود جور دیگری درک میکرد؟ مثلا میشد آدمیزاد طوری خلق میشه که خیال کنه دو تا میشه پنج تا؟ میشد عقل طوری خلق بشه که خیال کند اجتماع نقیزه این ممکنه؟ فرض اینه که این مفاهیم یه جوری هست که ما در این حال که تصدیق یقینی بهش داریم میفهمیم که غیر از این نمیشه باشه، نه برای ما نه برای هیچ موجود دیگری به هیچ وجهی غیر از این امکان نداره. وقتی فهمیدیم تناقض یعنی چی، میدونیم که حکم به معال بودن اجتماع نقیزه این یه چیز نیست که بگیم ما اینجور میفهمیم، مثل اینکه ساختمان چشم ما اینجور است که رنگ رو اینجوری ببینیم ولی ممکن است یه حیوان دیگری جور دیگری ببینه. مثلا سگ میگن رنگ، همه رنگ ها رو به شکل رنگ خاکستری میدیم. خیال کنیم که عقل ما ساختمانش اینجوریست که خیال میکنه تناقض محاله، اگه یه جوری دیگه ما ساخته میشدیم شاید یه جوری دیگه میفهمیدیم. این مفاهیم یه طوریست که ما میفهمیم که غیر از این محال است هیچ موجود عاقلی درک بکند، این متن حقیقت هست و غیر از این راهی نداره. مسئله محال بودن تناقض یه جوریه، بزرگتر بودن کل از جز که این مسئله شایعی است که در منطق اینا ذکر میکنم، نه تنها ما یقین داریم که کل از جز بزرگتر است، یقین داریم به این که هیچ موجود مدرکی که درک صحیحی داشته باشد محال از غیر از این درک کنه. یعنی ما در اینجا علم مضاعف داریم، هم علم داریم به ثبوت محمول در موضوع، هم علم داریم به این که محال است غیر از این باشد. این بدیهیات اولیه اینجوری هستند. اون وقت ما از کجا بفهمیم؟ اگر بگیم ساختمان ذهن ما اینجوری است، خب ممکن بود ذهن ما فرض کنید خدا یه جور دیگری میساخت که ما جور دیگه خواهد درک بکنیم. ما میفهمیم که غیرزی نمیشه، میفهمیم که خدا هم میداند که شما این عقیزه این محال است. این از کجا میفهمیم؟ خیلی حرفه. یک چیزی را عقل من درک میکنه، ذهن من درک میکنه و میفهمه که هر عاقلی، هر موجودی که درک صحیحی داشته باشه اونها در همیشه رو درک کنه و محال از غیر از این باشه. این چیز ساده ای نیست. نمیشه گفت چون خلقت ذهن ما اینجوری هست پس خود درک اینجوری اینجوری. یه سر رو دیگر رو برداشته باشه. پس چه بگیم ما این مفاهیم در سرشت عقل هست و چه بگیم یک حقایقی است در یک عالمی روح ما اونها رو میبیند، مشاهده میکند، یا عقل اونها رو مشاهده میکند، درک میکند؟ راز مسئله رو کشف نمیکنیم. اما اون بیانی که فکر میکنیم شاید بتونه کمک بکنه به حل این مسئله اینه که این ناچار باید برگرده به علم حضوری و یک انعکاسی باشد از یک واقعیت حضوری که نفس ما همون واقعیت حضوری را بیابد و هم این مفهوم را بر او منطبق ببیند. اگر اینجور باشه راه باز میشه برای این که بفهمیم این چرا با واقعیت وفق میده. اما تا به اینجا نرسه که این مفاهیم به یک صورتی انطباقش را بر واقعیت عینی بیابیم، سر مسئله روشن نمیشه. همونطور که عرض کردیم که در ادراکات حسی ما وقتی یک چیزی را رنگی را درک میکنیم، خود این صورت به تنهایی نمیتونه به ما یقین بده که واقع اینجوری و ما راهی هم نداریم که باید که واقعیت خارجی را بیاریم تا اینا باش تطبیق کنیم. چون هر وقت بخواییم واقعیت خارج را ببینیم باید با چشم ببینیم، باز صورت دیگری برای ما پیدا میشه. به خلاف اون چه در وجود خودمون، در ذهن خودمون با علم حضوری میابیم، که البته تعبیر ذهن در مورد علم حضوری صحیح نیست، یعنی خلاف اصطلاح است، اونجا میتونیم یک مفهومی را که به دست میاریم ببینیم کاملا مطابقه، هیچ شک هم درش نداشته باشیم. مثل مفهوم گرسنگی، مفهوم ترس، این را خوب میتونیم بیابیم که این مفهوم کاملا حکایت میکند از واقعیت خارجیش. واقعیت خارجیش چیه؟ همون ترسی که در نفس من موجوده. و توجه داشته باشید وقتی ما اینجا میگیم واقعیت خارجی، منظور از خارج لزومی نداره که عالم ماده باشه، ممکن است واقعیت خارج یک موجود مجردی باشه. و حتی معنای خارج بودن خارج از بدن ما نیست، ممکن است اون واقعیت خارجی که میگیم چیزی باشد در بدن ما. یه وقت دیگر عرض کردم ما که میگیم علم حضوری به نفس خودمون داریم، منظور از خود در اینجا همون قوه مدرکه است که میگه من، و الا بدن با علم حضوری معلوم نیست، بدن را با علم حضوری بشناسیم. پس بدن نسبت به ادراکات ما خارج حساب میشه، یعنی خارج از ادراک. نه خارج از من و شؤون من و بدن من. وقتی میگیم بر عالم خارج منطبق میشه، این تصور یا این تصدیق حکایت میکند از یک واقعیت خارجی. خارجی معنیش نیست که یعنی از بدن من باید بیرون باشه، یعنی خارج از این مفهوم، خارج از این ادراک و حتی بالاترش. ممکن است این واقعیت خارجی که میگیم در خود ذهن موجود باشه. این دیگه چجور تصور میشه؟ اگر یادتون باشه درباره نفس الامر گفتیم که ما ابتداعا یه چیزهایی رو در ذهن خودمون درک میکنیم. مثلا درک میکنیم که الانسان کلیون. بعد ذهن ما استعمار می را می کنه یک قدرتی را از این خدا بهش داده که می تونه برگرده و همین ادراک خودش را متعلق ادراک قرار بده، همونطور که می تونه تصدیق خودش را به صورت تصور ببینه. ما یه وقت می گیم زیدان قائمون، این تصدیق است. که می گیم زیدان قائمون به صورت تصدیق؟ اون وقتی که این صورت ذهنی را حاکی قرار میدیم از زیر خارجی و قیام خارجی. زیدان قائمون که میگیم، میخوایم بگیم قیام در خارج با زید اتحاد دارد، مصداق زید و مصداق قائم در خارج یک چیزی، همون زید است که قائم است. این تصدیقه. حالا همین زیرون قائمون را ذهن ما به صورت تصور در میاره. چطور؟ میگم قضیت و زیرون قائمون صادقتون، قضیت و زیرون قائمون قضیتون خارجیتون، قضیتون شخصیتون. این هم یه تصویر است دیگه. قضیه زیدان قائمان صادق است. این تصدیق از این موضوع مهم تشکیل شده. موضوعش باید چی باشه؟ این تصور باشه. تصوری که موضوع این قضیه منه چیه؟ زیدان قائمان. با اینکه زیدان قائمان در یک مرحله پایین تر ذهن چی بود؟ تصدیق بود. اما در این قضیه خود زیدان قائمون شد تصور. این یک خاصیتیست مال ذهن، قدرتیست مال ذهن که میتونه ادراکاتی را که در یک مرحله به یک صورتی داره استعلاء پیدا کنه، استشراف پیدا کنه، تطلع پیدا کنه، بالاتر بره، به زیر به این نگاه بکنه، در یک مرحله پایین تری ادراک دیگری نسبت به همون ادراک پیدا بکنه. یعنی اون ادراک بشه متعلق ادراک، بشه ابژه ادراک. ذهن ما چه این کاری میتونه بکنه؟ در این ادراک دوم که وقتی گفتن قضیت و زیران قائمان صادقتان، واقعیتش کدومه؟ این حکایت میکنه از یه چیزی دیگه. قضیت و زیدان قائمان حاکیست از یه چیزی. از چیه باید میکنه؟ از اون تصدیق اولیه من. پس واقعیت خارجیش کدومه؟ همون تصدیق اولیست. که اون تصدیق اولی چی بود؟ یعنی ذهنی بود. اما نسبت به این ادراک میشه چی؟ میشه واقعیت خارجی. واقعیت خارجی که در اینجا میگیم یعنی خارج از این ادراک دوم، نه خارج از ذهن حتی. پس انطباق یک ادراک بر منطبق علیه، بر مطابق، بر مصداق، بر واقعیت خارجی، بر نفس الامر ممکن است یک شیئی باشد خارج از وجود ما. می تواند چیزی باشد داخل وجود ما ولی خارج از روح ما که بدن باشه. میشه چیزی باشد داخل در روح ما حتی و داخل حتی در ذهن ما. و در این حال مطابق ادراک دیگری است و نفس الامر یعنی این. با توجه به اینجا وقتی میگم مطابق و واقع خارجی و این حرف ها، ذهنتون نه سراغ مادیات حتی خیال کنید وقتی میگم واقع خارجی یعنی مادیات خارج، نه منظور این نیست، منظور یعنی خارج از ظرف ادراک. حالا ما یه ادراکاتی داریم در ذهن خودمون که یک واقعیت خارجی دارد، اما واقعیت خارجیش در خود روح ماست نه خارج از روح ما. مفهوم من رو شما تصور کنید، مفهوم من یه وقت از شما با علم حضوری این تصوری که از من دارم و موضوع قدیگن واقع میشه، این تصور با علم حضوری است. حکایت از چی میکنه؟ از خود من، از واقعیت خارجی من. وقتی میگم ذات نفس واقعیت مطابق این مفهوم نفس یا مفهوم من هست، خود ذات نفس چیه؟ خود منم دیگه، همون خود موجود درک کننده که از خودش که خارج نیست، اما وجود واقعیت خارجی این مفهوم خود نفس. چرا بهش میگیم واقعیت خارجی؟ یعنی خارج از ظرف ادراک حصولی. ذات من که مفهوم نیست، ذات من وجود خارجی است، پس ذات من از مفهوم به معنی اون مفهوم خارج است. مطابق خارجی مفهوم من و مفهوم نفس است. یا مثلا وقتی شما میگید من گرسنه هستم، یه وقت احساس گرسنگی هست، اون علم حضوری است. یه وقت میگید من گرسنه هستم، گرسنه که در اینجا به کار میبرید یک مفهوم تصوری است، یه مفهوم ذهنی است. مصداقش چیه؟ اون حالت روانی شماست که درک میکنید، یا فرضاً حالت بدنی. ولی به هر حال واقعیت خارجی گرسنگی و مطابق این مفهوم خارج از وجود شما نیست. در این حال میگیم واقعیت خارجی. به چه اعتبار؟ به اعتباری که خارج از این مفهوم است. حیثیت ذات من و گرسنگی من حیثیت مفهوم نیست، مفهوم یک تصوری است حاکی از این وجود. خب حالا ما وجود خودمون را با علم حضوری میابیم، نه مفهوم من، مفهوم نفس، اینا نه ها. حالات درونی خودمون هم با علم حضوری میابیم، یعنی احساس گرسنگی، احساس محبت، یافتن ترس، نه مفهوم میترسم، خود اون حالتی که دارم میترسم، نه بعد تصور این که اون وقتی که میترسیدم چجور بود، باز اون مفهوم است، باز صورت ذهنی. همون وقتی که دارم میترسم، اون احساسی که دارم، اون با علم حضوری برمون. این واقعیات خارجی هستند، یعنی خارج از چی؟ خارج از مفهوم. این حقایقی که خارجی هستند، یعنی خارج از علم حصولی، اینها را ما با علم حضوری می‌یابیم. اگر یک قضیه‌ای داشتم من به این صورت که من هستم، این قضیه چه قضیه است؟ علم حصولی دیگه. این علم حصولی مطابق با واقعیت خارجی هست یا نیست؟ البته هست. به چه دلیل هست؟ مفهوم برا، مفهوم یه امر ذهنی است. از کجا مطابق باشه یه خارجی است؟ برای اینکه خارجی شما با خودم حضوری دارم میابم. اون چیزی که این دوتا مفهوم ازش گرفته شده و این دوتا مفهوم به صورت یک قضیه حاکی از او قرار داده شده، خود واقعیت خارجیشو میابم من.
این مفاهیمی هم که در ذهن ما هست، خب این هم که مفهوم هست تو ذهن من دیگه. پس انطباق جمله من هستم با وجود عینی من، وجود خارجی من که با علم حضوری میابم، انطباقش را حضوراً درک میکنم. این هست که خطا نداریم. هم یافتن علم حضوری نفس خطا بردار نبود، هم این علم حصولی که بلاواسطه از علم حضوری گرفته شده و مطابقتش با اون مصداق حضورم یابن، این هم خطا بردار نیست. چرا؟ اینکه پیش خودم حاضره دیگه، مفهومیست، مصداقش هم پیش من حاضر است، واقعیت عینیش رو میابن، میبینم که این مفهومی هم که در ذهنم درست کردم برای اون کاملا منطبق با او هست، نشون میده او را من هستم، خوب نشون میده اون علم حضوری را که نسبت به خودم دارم. اینم خطا بردار نیست. حالا ملاحظه رو فرمایید، این هستم وقتی میگم موجود هستم، وجود دارم، این وجود چه جور مفهومی است؟ آیا از سنخ معقولات اولا و مفاهیم ماهوی است یا از سنخ دیگری است؟ وجود از سنخ مفاهیم ماهوی نیست. مفاهیم ماهوی به صورت ساده اینجور تعریف کردیم، آنچه از حدود موجودات حکایت میکنه، از قالب موجودات محدود حکایت میکنه، اون ماهیت است. اما این وجود که میگم اصلا هیچ حدی دارش بنده اونی، حدودی را در نظر نگرفتم، اصلا خود وجود را دارم میگم، نه حدود یک موجودی. ماهیت اون است که حدود یک موجودی را نشون میده. انسان یک قائل مفهومی برای یک موجود محدود، اما لفظ وجود و مفهوم وجود حکایت میکنه از خود وجود، نه از حدود یک شیء موجود. پس این مفهوم ماهوی نیست. همین است که یکی از معقولات ثانیه فلسفی است. از کجا گرفته شده این مفهوم؟ کجا من واقعیت خارجی وجود را یافتم که این مفهوم را ازش بگیرم؟ وجود خودم، وجود حالات روانی خودم. من چون با علم حضوری خود وجود نفس را میابم، وجود حالات نفسانی را میابم، این مفهوم را ازش میگیرم. اشیاء دیگه وجودشون را من نمیابم، صورتی ازشون درک میکردم، اما خودم را چطور؟ خودم نمیابنها ذات نفس مدرک، اون رو با علم حضوری میابم. این مفهومی که از این میگیرم مفهومیست بلاواسطه از وجود خارجی به معنی وجود که با علم حضوری برای من حاضره. پس اینا یک مفاهیمی نیستند که از حدود موجودات حکایت میکنن، غالب برای موجودات عینی باشن، از خود وجود حکایت میکنه و اطوار و شعون خود وجود را نشون میده. حالا این یه خدای قولم بتر شد، این اطوار و شعون یعنی چی؟ من همینطور که خود را میابم، حالات نفسانی من با علم حضوری میابم، توجه میکنم به این که این حالات حضوری عین ذات من نیست، بلکه چیزیست قائمه به من. این رو با چی درک میکنم؟ با مفهوم درک میکنم یا این هم رو حضورم میابم؟ این که گرسنگی در من موجود هست، قائمه به من هست، دیگه از این هم با علم حضوری میابم؟ خودم را میابم، گرسنگی خودم را هم میابم، یعنی میادم که این حالتی است از حالات من. با توجه به این، ذهن من مستعد میشه مفهوم دومی بسازه. یعنی وقتی این دو تا علم حضوری برای من پیدا شد، ذهن مستعد میشه، میگه دو تا موضوع، دو تا وجود، یه وقت هست یکی قائم به دیگری است، یه وقت قائم به دیگری نیست. خود قیام به غیر را من با علم حضوری یافتم، دیدم چطور میشه یک وجودی قائم به وجود دیگری است. یعنی وجود حالت نفسانی من، وجود ترس من، وجود محبت من چجور به وجود خود من بستگی داره. نمیشه این ترس جدای از من وجود داشته باشه. ترس من میشه جدای از من وجود داشته باشه؟ اون حالتی که احساس ترس میکنم میتونم اینو جدا از خودم فرض کنم وجود داشته باشه، یه چیزی در خارج به نام ترس، بدون این که ترسنده ای باشد. میشه؟ پس درک میکنم که این یک امریست در این حال که موجود، اما وجودش قائم به وجود دیگریست، نیازمند به وجود دیگریست. اینجا مفهوم احتیاج و استغنا، نیازمندی و بی‌نیازی، علت و معلول از همینجا به دست میاد. دیدم من هستم که اراده می کنم، اراده یه چیزیست، علم با علم حضوری می دارمش، اراده خودم هم که دیگه اکثرداری ازش نمی کنم، اراده هم پیش من با علم حضوری معلوم. هر کسی تصمیم خودش را در ذات خودش می یاره دیگه، اما می بینم که منم که اراده می کنم، نه این که اراده من را به وجود بیاره. این همه با علم حضوری میابن. پس من فاعل اراده هستم، نه اراده فاعل من. پس فعل و فاعل، علت و معلول، صانع و مصنوع، از همینجا به دست میاد مفهومش. حالا که این مفهوم به دست اومد، میشه مطابق به واقع نباشه؟ خود واقعیتش پیش من موجوده. پس علت این که این مفاهیم حکایت از واقعیت عینی می کند، مال این است که مصداق عینیش با علم حضوری در ذات نفس موجود است و انطباق این مفهوم هم با اون مصداق برای نفس با علم حضوری معلومه، چون از ذهن خودشه دیگه. این است که معقولات ثانیه هم مطابق با واقع هستن و نمیشه مطابق نباشن. این در مقام تصورات، حالا تصور وجود دیدن، تصور علت، تصور معلول، تصور فعل، تصور فاعل، همه اینا معقولات ثانیه هستن. عرض کردم که این اصطلاح معقولات ثانیه اصطلاح جالبی نیست، معقول اول است، نوع دیگری است از معقول. به هر حال بعد از اینکه این تصورات را من به دست آوردم، تصور وجود در مقابلش تصور عدم، خب ممکنه سوال کنید عدم که دیگه یه چیزی نیست که من تصور کنم. ما اول عدم را به صورت نسبت وجودی با وجود دیگری به دست میاریم. مثلا فرض فرمایید من در یک حالتی احساس گرسنگی میکنم، بعد از چند دقیقه غذا خوردم احساس سیری میکنم. این دوتا احساسی که پشت سرم میاد، ذهن را مستعد میکند که این مفهوم عدم را بسازه. یعنی بگه در سیری دیگه، در حال سیری دیگه گرسنگی نیست. نیست یک مفهوم ذهنی است، اما حکایت می کند از واقعیت عینی. چه چطور عدم که واقعیت نداره چطور قرار میبرد واقعیت؟ از همین حیثیت که این واقعیت در اون واقعیت نیست. وقتی میگیم زید اینجا نیست، مفهوم نیستی را که انتظار میکنیم وقتی که دیدیم مثلا زید اینجا هست یا میشه باشه یا یک کسی دیگری ممکن است اینجا بنشینه. حالا میگیم صندلی خالیه، میگیم زید اینجا نیست. این نیستی چجور حکایت میکند از خارج؟ نیستی که در ظرف خارج نیستی وجود نداره، خارج که ظرف وجود است. این از عدم مضاف حکایت میکنه، از عدم نسبی حکایت میکنه، یعنی از مقایسه دو وجود با هم دیگه که یکی واجد دیگری نیست. تو اینی وجود آن را نمیابیم، اون وقت مفهوم عدم را ازش انتظار میده. حالا مفهوم عدم حکایت میتونه میکنه از واقعیت خارجی یا نه؟ بله، از عدم مضاف در خارج حکایت میکنه. از کجا درست باشه این مفهوم؟ برای اینکه مصداقش ها با علم حضوری ما در خودمون یافتیم، دیدیم در گرسنگی تشنگی نیست. خب این دو تا مفهوم وقتی به دست اومد، وجود و عدم، این دو تا وضع مفهوم رو که با هم مقایسه میکنیم، میبینیم اصلا عدم در جایی گفته میشه حیثیت این مفهوم حیثیت فقدان یک مفهوم دیگری است. اصلا از چرا عدم به دست آوردیم؟ از این که اون وجود در این نیست، یعنی در این نمیابیم اون یکی را. حیثیت عدم حیثیت نبودن اوست. این هست که میگیم عدم و وجود جمع نمیشه. وجود طوری بود اون چیز وقتی موجود بود، یعنی طوری بود که ما مفهوم وجود را ازش میگرفتیم. حالا که مفهوم عدم را میگیریم، یعنی جوری است که نمیشه دیگه مفهوم وجود ازش گرفت. این دوتا مفهوم درست طرف مقابل هم هستن. خب حالا اجتماع نقیزه این حکایت از خارج میکنه یا نمی کنه؟ و چرا حکایت میکنه؟ برای اینکه دیدم من مفهوم وجود را از خودم وقتی انتظار میکنم یا یکی از حالات نفسانی خودم، این یک حیثیتی که با حیثیت عدم این سازگار نیست، نمیشه اون مفهوم را در اون حالت دیگه ازش گرفت. اون وقتی که گرسنگی در من موجود است، میگم گرسنگی هست، مفهوم وجود رو ازش میتونم انتظار کنم. وقتی گرسنگی رفع شد، دیگه مفهوم عدم گرسنگی انتظار میکنم. در اون حالی که مفهوم وجود انتظار میشه، یعنی نبود عدم. عدم که میگم یعنی نبود وجود، یعنی چیزی که نقطه مقابل اون مفهوم قرار داره و قابل اجتماع نیست. فرض این دوتا مفهوم اینجوره. بنابراین که میگیم اجتماع نقیزه این محال است، ماله اینه که مصداق هر یک از نقیزه این را در نفس میابیم. اون وقت این مصداق را میابیم، میبینیم طوریست که مفهوم نقیز از این نمیشه گرفت. وقتی اون مصداقش هست، یعنی این مصداق نیست، چون مصداق نقیز یکیش عدمیه، اشتا نمیشه موجود باشه. وقتی چیز دیگری وجود دارد، نفس من از اون شیء دیگر مفهوم عدم اون شیء اول انتظار میکنه و حیثیت این مفهوم سلب اون یکیست. ذات این مفهوم یعنی نفی دیگر. یکی جا نداره که توی این مفهوم چیز دیگری بگنجید. پس اینا دو تا مفهوم ذهنی هستن، رابطه اونها ذهنی است. عقل است که بین وجود آدم چنین رابطه ای رو درک میکنه و میبینه که از وجود توش عدم نمیشه باشه، حیثیت وجود غیر از حیثیت عدم است، نقطه مقابل اون است. اما حاکی هست از خارج، میتونه اکار بکنه از خارج. چطور؟ در این که مصداقش من در نفس خودم دیدم، مفهومی که از این میگیرم یه مفهوم کلیست. حالا اینجا یه اشکال، خب ممکنه شما به ذهنتون بیاد که از کجا من وقتی یه مصداق را میبینم و یه مفهومی ازش میگیرم، این مفهوم بر مصادیق دیگه هم صادق باشید. شاید این مخصوص همین مصداق. این یک شبهه ایست که ممکنه ابتدا هم به ذهن بیاد، ولی وقتی توجه بفرمایید که اصلا حیثیت مفهوم کلی اصلا معناش همینه که ما یک ادراکی که داریم، این ادراک را در یک ظرف دیگری که اسمش ظرف ذهن، ظرف عقل هست، وقتی درک میکنیم، این خاصیت را داره که بر افراد مشابهش هم منطبق میشه. مثلا گرسنگی را وقتی شما میابید، اون یک مصداق گرسنگی است با علم حضوری. این گرسنگی بر هیچ چیز دیگه قابل انطباق نیست، یک چیز عینی است، شخصیه. این حالت گرسنگی که الان دارم، این حالت هیچ چیز دیگه نیست، حتی گرسنگی دیروز هم غیر از اینه. اما وقتی مفهوم ازش گرفتید، گفتید گرسنگی، هم بر این گرسنگی منطبقه، هم بر گرسنگی دیروزتون، هم بر گرسنگی فردا. مفهوم یعنی این، یعنی اون حالت ادراکی که میتواند مصادیق متعدد داشته باشه. مفهوم کلی اصلا یعنی این. هر معقول این خاصیت رو داره، چه معقول اول باشه، چه معقول ثانی فلسفی باشه، چه معقول ثانی منطقی باشه. مفهوم یعنی این. البته اگر ما بخوایم تطبیق کنیم یه مفهومی را با یک مصداقی، باید ببینیم خصوصیات این مفهوم در اون مصداق هست یا نه، از یه راه دیگه باید کشف کنیم. اما به هر حال اگر یک مفهومی را از یک مصداقی گرفتیم، بعد مصداق مشابه اون مفهوم را یافتیم، دیگه نباید تردید بکنیم که اون مفهوم هم برش منطبقه. امروز که گرسنگی را من با علم حضوری میابم، هیچ شکی ندارم اگر فردا هم این همین حالت در من پیدا بشه، مصداق مفهوم گرسنگی هست. اون رابطه ای که من بین نفس خودم و بین اراده هم میابم، چطور رابطه ایست؟ دیدم اراده یه چیزی قائم به من، محتاج به من، هر وقت بخواد تحقق پیدا کند منی باید باشم تا اراده کنم. خود اراده پا در هوا تحقق پیدا نمی‌کنه. اینو با علم حضوری یافتم. وقتی مفهوم کلی از این گرفتم که اراده یه مفهوم تحلیلی، که اراده موجودی است نیازمند، نفس یک موجودی است نسبت به اراده بی‌نیاز، اون وقت میگم هر موجودی که نیازمند به موجود دیگری باشد، بدون اون موجود تحقق پیدا نمی کند. یعنی هر معلولی احتیاج به علت داره. شما میگید من یه مصداقش رو بیشتر ندیدم، نفس خودم بود و اراده خودم. درسته، شما غیر از نفس خودتون یه مصداق علت بیشتر ندیدید و یه مصداق معلول. اما مفهوم این خاصیت رو داره که مفهوم وقتی کلی شد، اگر میلیارد ها مصداق هم در خارج داشته باشه، این مفهوم قابل انتباه بر اون هست. باز اشتباه نکنید، نمیگم با این قانون شما هر علت و معلول را علت میشناسید، اون مسئله دیگری است که مصداق علت شما در خارج بشناسم، ببینم علت این معلول چی هست، اون یه حرف دیگری است. انشاءالله در باب بحث علیت بحث خواهیم کرد. عرض من اینجا این هست که این مفهوم معلول و مفهوم علت که از یک مصداق عینی حضوری به دست آمد، خاصیتش اینه که بر میلیاردها مصداق قابل انطلاقه. و این رابطه‌ای که بین معلول و علت، بین این دوتا مفهوم درک می شود، که رابطه‌ای است که از وجود عینی ذات نفس و اراده که معلول نفس بوده به دست آمده، بر هر چیز دیگری که مشابه این باشه، یعنی این خاصیت درش مشترک باشه، قابل کسره. یعنی اگر امروز شما اراده کردید، دیدید ارادتون قائم به نفستونه، شک نخواهید کرد که اگر فردا هم اراده کنید، باز اراده شما قائم به نفس شما خواهد بود. شک میکنید؟ برای اینکه مفهومی از این گرفتید و فرض کردید که اراده فردا هم مصداق دیگری از همین مفهوم، این اراده است و اون نفس، این معقول اولیش. معقول ثانی که از این میگیرید علت است و معلول. هر جا دیگر هم اراده ای و نفسی باشد، علت و معلول خواهد بود. همونطور که این معلول احتیاج به این علت دارد، هر جا دیگر هم اراده ای و نفسی باشد، اراده معتاد به اراده کننده خواهد بود. هر معلول احتیاج به علت خواهد داشت. پس سر این که معقولات ثانیه فلسفی مطابق با واقع هستند، اینه که بلا واسطه از علوم حضوری گرفته شدند و انطباق این مفاهیم ها هم با مسابقشون باز با علم حضوری درک می شود. و اما توسعه کلیتش خاصیت مفهومه. هر مفهومی کلی شد، معناش این است که بر همه مسابق دیگر انطباق پیدا می کنه. و اگر خدا تبارک و تعالی به ذهن ما چنین قدرتی نداده بود که مفهوم کلی درک کنیم، هیچ وقت هیچ علمی به عنوان قانون کلی به دست نمی اومد. تو قانون کلی یعنی کلی دیگه. هیچ وقت هیچ حادثه جزئی را نمیتونستیم پیش بینی کنیم. نمیتونستیم بگیم وقتی کلید برقا میزنن چرا روشن میشه. چرا؟ برای که ما مفهومی از علت و معلول نداشتیم، از لازم و ملزوم نداشتیم، از شرط و مشروط نداشتیم. فقط با چشم را ببینه تو درک کنه. پیدایش تمام علوم، تمام مباحث فلسفی، اثبات وجود خدا از راه عقل و هر چی دیگه از این قبیل باشه، تمام اینها به برکت این قدرتی است که خدا به نفس ما داده که مفهوم بسازیم. اگه این قدرت رو نمی‌داشتیم، مثل حیوانات بودیم. حالا نمیگم همه حیوانات هم فاقدی همچه درکی هستن، ما هم چون احسایی نکردیم و احاطه ای نداریم، ولی به هر حال دیگه انسان نبودیم. انسان بودن ما به تفکر است و تفکر جز روی مفاهیم انجام نمیگیره. استدلال عقلی جز روی مفاهیم انجام نمیگیره. امیدوارم که با این بیانی که در این حال اعتراف میکنم که پیچیدگی داشت و ابهام، توانسته باشم تا حدی مسئله را که از اساتید تلقی کردیم با توجیه بیشتری عرض کرده باشم.